بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانه گذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. صلوات بر آمده در ارتباط با آیه هایی که مطرح شد از سوره مبارکه قاف، آیه هایی که خوندم به اون آیه ها رسیدیم. دقت بفرمایید، گفتیم که قسمت اول این سوره مبارکه محور اصلی مسئله قیامت. هنوز هم در این آیات همون مسئله ادامه داره و چند آیه دیگر هم در ارتباط با زندگی بعد هست. به اینجا رسیدیم که و جاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تحید، که در جلسه قبل صحبت شد. بعد می‌فرمایند و نفخ فی الصور ذالک یوم الوعید، از وقتی که مرگ به سراغ انسان‌ها می‌آید فاصله میشه تا قیامت، که این فاصله به عنوان عالم برزخ هممون توجه داریم نامیده شده که در قرآن اسم آورده شده. حالا این فاصله چقدر طول میکشه تا قیامت خدا میدونه، ولی این فاصله هست. این فاصله که تمام شد نفخی میشود در سور، فرشته مربوط به این جریان میدمد، دمیدنی در وسیله‌ای که در اختیار است. با این نفخ در سور و وسیله‌ای که در اختیار اوست وقتی می‌دمد، اون وقت روز قیامت میشه. این فاصله از مردنمون تا اون روز عرض شد برزخ. چه خبرهایی است در این فاصله؟ بسیار عجیب جریانهایی است، جمعی راحت راحتن، جمعی ناراحت ناراحتن، جمعی گاهی راحتن گاهی ناراحتن. که روز گذشته مثل این که جلسه گذشته عرض کردم که یک ماه رمضان بحث برزخ اینجا مطرح شده، بزنی بخوام از اونچه که مطرح شده باز صحبتی شده باشه، ولی اون مشکلی نداره، همش تذکره. میخوام به این آیه هایی که داریم میخونیم برسیم. جریان ها ایست و غایه ایست در این دوران فاصله بین مردن تا قیامت. بعضی هم هستن مثل خوابن تا روز قیامت، نم نومت العروس، هیچی نمیفهمن تا قیامت. اونا مستضعفین از افرادن، اما اونه که چیز فهمن هم از مؤمنین هم از کفار که عقل شعور و درستی دارن، اینا هستن که خیر. اون وقت مؤمنین راحتند و کفار گرفتارند و بعضی عرض کردم گاهی راحتن گاهی ناراحتن، داستانها و جریانهایی داره که در احادیثمون می شود گفت قدم به قدم بیان شده، وجب به وجب بیان شده. خدا رحمت کند مرحوم استادمون، خدمتشون بودیم، یه کسی گفت بد نبوده کسی اگر وقتی مرده زنده می شد می پرسیدیم چه خبر بود اون طرف، معلوم می شد که اون طرف چه خبره. و ایشان خیلی پاسخ شیرینی دادن، فرق بودن که خب اینجوریست که یه کسی از اونجام که بیاد به اون نسبتی که چیزی فهمیده و برخورد باش شده یه چیزی فهمیده میگه، ولی در روایات و احادیثمون وجب به وجب بیان شده که چه خبره، تو قبر چه خبره، بعد چه خبره، عوالم برزخ چه عوالمی، روایات به تفصیل بیان کرد. بعدم این جریان فهمونه که حالا نمیخوام از کنم. در هر حال اون وقت که قیامت میشه چی میشه؟ و نفخ فی الصور ذلک یوم الوعید. این نفخ دوم است. یک نفخ صور هست که با اون نفخ صور این عالم به هم میریزه، همه چیز در هم و بر هم میشه، ستاره ها سقوط میکنه، کهکشان ها همه منهدم میشه، همه چیز به هم میریزه. و یک نفخ صوری است که قیامت برپا میشه. ظهور این آیه در ارتباط با این مسئله است. و نفخ فی الصور ذلک یوم الوعید. اون وقت قیامت که شد چی میشه؟ و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. هر کسی که در جریان قیامت وارد میشه دو تا فرشته مأمور در ارتباط با او در جریانن. یک فرشته سائق اوست، میراندش، از این سو حرکت کن، از این طرف برو، تا توقف کند باز فشار هست، سوقش میدهد. و فرشته هم هست که پروندهش رو در اختیار داره، شاهد تمام کارهای اوست. همگان این چنینن. مثل یک مجرمی رو که وقتی میبرن گاهی میشه که بگونه ایست که یکی کسی داره حلش میده میبره، یکی کسی هم پروندهش دست گرفته. افراد اون وقت در قیامت بعدشون اینه که و جاءت کل نفسن معها سائق و شهید. حالا این کل نفسن ظاهرش یعنی همینه که هی انکار قیامت کردن، منکر می شدن. اینها به گونه ایست که سوقشون سوق هل دادن است و حال تعذیب، اما اخیار و ابرار و متقین اونها از اول هم یه اوضاع دیگه ای دارن که این مثلا مطرحه، دال رد میشیم. پس یه همچه وضعیست، واقعا عجیبه که انسان مراقب اون اوضاع احوال باشه. لقد کنت فی غفلت من هذا، از چنین روزگاری غافل بودی. از این جمله هم برمیاد که یعنی غیر افراد ممتاز، چون افراد ممتاز اینها غافل از قیامت نیستن، متوجه قیامت هستن، ولی اینهایی که نه غافل از قیامتن، چیزی که مطرح نیست براشون مثلا قیامت. لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک، حالا پرده کنار رفت، فبصر و کالیوم حدید، حالا به خوبی میبینی، متوجه میشوی، همه جهات و مسائل مربوطه را درک میکنی. و قال قرینه هذا ما لدی عتید، همون فرشته‌هایی که باش هستن که همراهشن، یا به اضافه این دو تا فرشته‌ای که گفته شد یه فرشته دیگه هم هست، او میگوید که بله پروندهش آماده است، رسیدگی بو به زودی خواهد شد. ظاهر عبارات تا به تعویلش برسیم، بعد می‌فرماید که این دو فرشته ها، این افرادی که از قیامت در غفلت بودن و بر اساس غفلت از قیامت خلاف و گناه و آلودگی و معصیت و باکی از هیچ هوا و هوسی نداشتن، به این فرشته ها از طرف خداوند متعال خطاب می شود که بیفکنید این کسی را که شما همراهش هستید در جهنم و دوزخ. که اینهایی که بیفکنید در جهنم و دوزخ کیا هستن؟ کل کفار عنید، اونایی که کفر ورزیدن، منکر قیامت شدن، اونهایی که در اثر کفرشون با خدا لج کردن، عناد ورزیدن، معاند شدن با حق و بر اساس چنین انحرافشون از خوبی ها هم منع می کردن و همش در ارتباط با آلودگی ها بودن و متجاوز بودن، معتدن، متجاوز بودن، از حق تجاوز می کردن و آلودگی های مرتکب بودن و مریبن، دیگران را هم در ارتباط با قیامت به شک می انداختن، تشکیک می کردن، نه معلوم نیست، خبری باشه خبری نباشه، دیگران را هم تشکیک می کردن. اینها رو دستور می رسد از طرف خداوند متعال که بیفکنید در آتش. پس کیا شدن؟ کسانی که دارای این صفاتن، که این صفاتن به هم مربوط میشه، کفار، عنید، مناع للخیر، معتد مرید. یک، کافرها، اونه که سخت کفر ورزیدن در مقابل حقایق و این کفرشون به عنادشون کشنده است. عنید، لازمه این حالت از کارای خوب منع میکنن دیگران را هم، مناع للخیر. بعد به اضافه تجاوزکار هم هستن، به حقوق مردم تجاوز میکنن. معتدن، مرید، دیگران را هم به شبهه میافکنن. فرمان میرسد که اینها رو بیافکنید در آتش. خب تا اینجاش الان که به فضل خدا اینجور میگیم که خب خدا رو شکر اینجور نیست دیگه، نه کفاریم و نه عنیدیم و نه به اصطلاح مناع للخیر و نه معتد و نه مرید پیش کدومش. این جمعی که اینجا هستیم بین خودمون خدا حساب چکه میکنیم، اینیم که کفار کفار بودیم اینجا چکه میکردیم، این کف میورزیدیم به قیامت و زندگی بعد و این حقایق که اینجا نبودیم، که ما کفار نیستیم، با خودم لج و لج بازی الحمدلله نداریم. میخوام بگم این آیه مربوط ما نمیشه. و همچنین مناع للخیر، از هر کار خوبی جلوگیری کنیم، اینم که نیست الحمدلله. معتد و تجاوزگر باشیم، همیشه در کارها از حق تجاوز کنیم، حق رو نادید بگیریم، همه رو به شک و شبهه راجع به خدا و قیامت و مسائل دین بیاد نخیر. پس اینجور نیستیم. پس این آیه در ارتباط با جمع موجود ما که الان اینجا هستیم متعیه مسئله هست، و آن پناه به خدا، عاقبت به خیریه، که خدا نکنه که امتحانهایی که پیش میاد انسان در اون امتحانها به لغزش بیفتد، بعد گاهی میشه همه چیز خراب میشه، همه چیز خراب میشه. بلعم باور کسی بود که قرآن میفرماید آیاتمون رو به او دادیم، آیاتمون بود، خیلی یه بزرگواری بود، خدا رحمتش کنه، قرآنم حفظ بود، میفرمود وقتی قرآن بخونم دو سه ورق مونده به بلعم باور که میرسم میلرزم، که عجب اینقدر خطرناک کار، میبینید یک امتحان مالی پیش میاد، انسان منحرف، یک امتحان ریاستی پیش میاد، یک امتحان جوی پیش میاد، انسان این حق رو نادید میگیره، میافته در مسیر نادرست. پناه خدا، این خطر هست. لذا یک مؤمن دو خوف برای اوست، یک خوف از گذشتهش که نکند گناه و معصیتم بخشیده نشده باشد، یک خوف از آینده دارد که نکند در آینده به انحراف کشونده شده باشد. اینه که خائف. این جریان هست که واقعا این بلعم باور بعد کارش به اونجا برسه که قرآن بفرماید مثله کمثل الکلب، کمثل الکلب. خیلی از اینه که در کربلا اون جنایت ها رو کردن، اینا اونجور نبودن که اینجور بودن، ولی کم به کم وقتی افتادن تو خلاف و خلاف و خلاف، بعد دیگه دستشو به خون پاکان عالم آغشته کن، خیلی میشه. پناه به خدا، اینه که بایستی پناه برد به پروردگار از اینکه یک زمینه آزمایش هایی پیش بیاد که انسان در اون آزمایش ها منحرف بشه. پس این چنین هست، از خدا درخواست میکنیم، بگیم خدایا عیدی ما را امروز، روز ولادت با سعادت حضرت مصطفی علیه السلام، استمرار در مسیر هدایت قرار بده. و لذا در اهدنا الصراط المستقیم همین مطرح هست. خب ما که هدایت شدیم، باز هی نماز که بخونیم صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء و بعد هم هی مکرر خدا هدایت کن، ما که هدایت شدیم هدایت کن، هم درجات هدایت بالاتر، هم استمرار هدایت. چون آزمایش ها چیز عجیبی است، امتحان ها. پناه به پروردگار، گاهی کاری میشه که اصلا ریشه دین آدم میزنه، ریشه دین. این داستان نقل میکنن هست، در کتب نوشته شده که وقتی معاویه علیه اللعنه این میخواست یزید رو بعد از خودش تثبیت بکنه، یه جلسه تشکیل داد، جلسه تشکیل داد و به بزرگان و وقت رو دعوت شد. اون وقت اینا رو که دعوت کرد، یک نفر هم از بزرگان کوفه اتفاقا در شام بود، از اون هم دعوت شد. گفتش که بله برنامه اینه که من بعد از خودم میخوام شما بی سرپرست نباشید و چنین و چنان و حفاظت بشه بر وضعیتتون، و فکر کردم که چه کسی رو تعیین کنم، هرچه فکر کردم بهتر از یزید کسی رو پیدا نکردم، بزرش یزید. ولذا اعلام میکنم ولایت عهدی او رو، و اعلام کرد و بیعت میگیرم از شما ها. اینا هم بالاخره اظهار بله کردن و گذشت جریان. رفت و تو اون جمع، اون کسی که در جمع بود و از کوفه بود، گفتش که تا قطره خون در بدن من هست در قبال ولایت عهدی یزید، که یزید بخواد بعد از معاویه باشه، من مقاومت میکنم، میجنگم. این پلید کثیف چنین چنان این رو ولیعهد مطابقه بود. خب گزارش دادن به معاویه که اینجور شد، فلانی تو جمع تو که رفتی این حرف زد. یه جلسه دوم تشکیل داد، باز همه رو جمع کرد، اونم دعوت کرد، گفتش که خب در ارتباط با مسئله‌ای که مطرح کردیم کی نداره مخالفی داره، و اون وقت حدودا مسئله متوجه شد، معلوم شد که فهمید که گزارش داده شده. معاویه گفتش که اگه کسی نظر مخالف هم داره ما خوب حاضریم بهش برسیم. به رفقاش گفته بود معاویه که تطمیعش میکنیم، اگه با پول عوض نشد بعد زور هست، اول پول. و هر کس در این جهت بخواد پیش قدم بشه اینقدر ملک ملو، یکی بهش قدم بشه. خلاصه کم کم یکی گفت من، اون گفت من، میگه یه هنوز هیچی نمیگفت. اونقدر وضع مالی رو که در این جریان گذاشت زیادش کرد، همینی که تو اون جلسه قبلی گفته بود تا خون در رگم هست چنین و چرا میکنم، گفت معاویه اول کسی که بیعت بگیرد در کوفه برای ولایت عهدی یزید اجازه بده که من باشم پولا رو بیرون. این هوس ها گاهی عجیب عوض میکنه، واقعا همه چیزش رو زیر پا میذاره. اینه که جای این ترس هست عزیزان، و بایستی دائم خودمونه به خدا بسپریم که انحرافی تو کار نیاد، و الا الان به فضل خدا این حرفی که تو این آیه هست به فضل الهی در ما نیست. خب حالا حرف آخری که بخوایم عرض کنیم و عرضمون جمع کنیم و در ارتباط با امروز باشه، که امروز روز ولادت با سعادت حضرت مجتبی علیه السلام هست، تأویل این آیه القیا فی جهنم کل کفار عنید، این که خداوند می‌فرماید بیفکنید در جهنم کفار عنید من نائل الخیر معتد مریب را، مخاطب فرشته هاست به ظاهر آیه. مکرر گفتیم آیات قرآن غیر از ظاهری باطنی داره و باطنهایی داره، تعویلی داره و تعویلاتی داره. ظاهرش هم جای خودش محفوظه، اون فرشته ها مأموریتشون انجام میدن، ولی اونی که رأس همه فرشته ها و فرمانده همه اون فرشته هاست، اون وقت تو این حدیثی که حالا میخوام بخونم که حدیثی بسیار عجیب و مربوط میشه قسمتی از این حدیث به وجود مقدس آقا حضرت مجتبی روحی و ارواح العالمین الله خدا. مکرر براتون عرض کردیم که آیات قرآن تعبیلاتی داره، اما نه تعبیلاتی که این عرفای اصطلاحی اینا میگن، اونا خیر تعبیلاتی دارن که ضد قرآن است و برخلاف قرآن است و اونا هیچ. این عرفایی که خیلی هم متاسفانه ازشون گاهی برداشت میشه، این اخیران شهیدیم که عروض از کردم که میخوام بریم بایزید بستامی و جنید بدارم ابوالحسن قرقانی و امثال اینها در شاهرود یک برنامه‌هایی و تشکیلاتی و به عنوان عرفان شرق و پناه به خدا به فرموده آیت الله صافی خجالت داره. اینا یه حرفایی میزنن که گفتنش شرم‌آوره. گفتنش همین یکی از دفعه الان داشتن میخوندن قبل از اینکه بیام پایین، توی یکی از این نوشته‌هایی بازی که از مراجع اون نوشته نوشتن، جناب آیت الله مکاری میشی رازی، ایشان نوشتن اینا هر کسانی هستن که دیگه نباید کسی جز به خرافی بودن به اینا نگاه کنه. به طول مکاری نوشتن، بعد ایشان نوشتن، دو نوشته ایشان بوده، مقاله مال ایشان بود که اینا این خرافات رو میگن، میگن که فلانی شاید هم همین بایزید بستانی بود، یک سال مقابل کعبه ایستاد تو آفتاب تکون نخورد، اونقدر ایستاد تا عرق از بدنش، تا روغن از بدنش کشید. اینقدر اینا اهل ریاضت بودن، 20 سال لباسش از تنش در نیاورده بود، بعد که در آوردن لباسش، بعد شپش هایی بود که هر شپشش فلان قد این به اصطلاح وزن داشت. لا 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 و آیت الله مکاره نوشتن که آخی هر چرت ها چیه، حرف ها چیه، اینو با همین بازید بستامی همین هست. حال مقام دارش بزرگ داشت، واقعا خجالت داره. فرمود آیت الله صافی اگر میخواییم جامعه رو به خرافیگری معرفی کنیم، اینو رو معرفی کنیم، نسبت بده به اینا. اگر میخواییم بگیم این جامعه ما جامعه است که اهل خرافات است، این چرت و پرت هاست، اینا رو تربیت کنیم، پناه به خدا. خیر، ولذا مؤمنین خوبه که هر کس میتونه در جریان باشه به عنوان اینکه تذکر بدهد که چنین چیزایی نباشه و هر صورتی معقول اقدام بشه برای اینکه چنین کاری انجام نشه در مملکت منتسب به وجود و مقدس خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله و حالا اون حدیث که در ارتباط با تأویل این آیه هست که عرض کنم عرضم رو جمع کنم در همین تفسیر کنز الدقایق هست در بهار شریف در جلد 40 صفحه 44 در بهار شریف هم هست در بعضی از کتب دیگر هم هست از جمله تأویل الآیات باهره و اینجام این حدیث رو نقل کرده است که عن عبدالله ابن مسعود انه قال دخلت علی رسول الله میگوید وارد شدم به پیغمبر اکرم و قلت یا رسول الله ارن الحق انظر الی گفتم یه چیزی غیر معمولی به من نشون بدید حق به گونه‌ای روشن‌تر برام ثابت بشه ارن الحق انظر الی فقال یا ابن مسعود لجل مخدع فانظر مازاتر مخدع خانه کوچیکه که توی خانه بزرگ باشه حضرت فرمودن که داخل این خانه کوچیک بشه نجل مخدع ببین چه میبینید گفت فدخلتو وارد این اتاق کوچیک شدم فاذن علی ابن ابی طالب علیه السلام راکعن و ساجدن و هو یخشع فی رکوعه و سجوده دیدم آقا از تعمیر در حال نمازن رکوع سجود و با یک خشیت و خشوع خاصی یخشع فی رکوعه و سجوده و یقول و در دعاهاشون آقا هست امیر چنین میگوین اللهم به حق محمد نبی به حق پیامبرت الا ما غفرت للمذنبین من شیعتی قسمت بیدم که گناهکاران از شیعیان مرا ببخشی فخرجت لأخل اخبر رسول الله آمدم بیرون از خانه از اون اتاق آمدم بیرون به پیغمبر اکرم عرض کنم که چی دیدم چی شد فوجد تو بعد آمدم خدمت پیغمبر بیام که ایشانم توی اتاقی بودن دیدم عجب حضرت هم در حال نمازن فوجد تو راکعن و ساجدن و هو یخشع فی رکوعه و سجوده دیدم پیغمبر اکرم در حال نماز و رکوع و سجودن و یقول اللهم بحق علی از پیغمبر اکرم برن میگن خدایا به حق علی ابن ابی طالب اللهم به حق علی ولی یک الا ما الا غفرت للمذنبین من امتی به حق علی ابن ابی طالب پس حضرت امیر قسم میدادن پیغمبر به پیغمبر اکرم خدا را مذنبین شیعان رو ببخش پیغمبر اکرم قسم می‌دادن خدا رو به حق حضرت امیر که مذنبین امت بخشیده بشن فاخذن الهلع یه حال حیرتی دستم داد ایشان چنین ایشان چنان کدوم مهمترن پیغمبر اکرم به حضرت امیر قسم بده حضرت امیر پیغمبر اکرم موندم بعد پیغمبر اکرم که منو در این وضع دیدن وقتی خدمتشون رسیدم نماز می‌خوندن چنین شد فاوجز صلی الله علیه و آله فی صلاته مثل اینکه حضرت دوتر نمازشون رو تموم کردن و قال یا ابن مسعود فهمیدن چی شده؟ ابن مسعود مثل که متحیر شدی. گفت بله آقا، سوگند به زندگی شما منحرف نشدم، ولی خب متحیر شدم. بعد حضرت فرمودن که بله، ابن مسعود به حضرت عرض کرد که منحرف نشدم ولی متعیر شدم، دیدم که علی علیه السلام خدا را میخواند به شخصیت شما، شما هم خدا را میخوانید باز به جاه و عظمت امیر المؤمنین. فلا اعلم ایکما اوجه عند الله من الاخر. موندم که کدومتون پیش خدا موجه دارین، که هر کدوم دیدید به یک دیگر میخونید خدا. فقال یبن مسعود، خب چی میخوایم بگیم؟ تعویل آیه الغیافی جهنم کل کفار عنید، که یک بخش آن مربوط میشه این حدیث به حضرت مجتبی علیه السلام. حالا کم کم به این قسمت میرسیم. حضرت مجتبی علیه السلام در بسیاری از آیات مهمه قرآن مطرحن، دیگه میدونید در آیه تطهیر مطرحن، در آیه قربا مطرحن، در آیه اطعام مطرحن، در آیه مباهله مطرحن، در آیه آلین مطرحن، در آیه شهور مطرحن، در آیه نور مطرحن، در بسیاری از آیات به این عظمت شخص حضرتش در این آیات مطرحن. بسیاری از این آیات هم به اتفاق همه مسلمین. اینجا هم ضمن این حدیث که مربوط به این آیه هست این چین آمده، فقال یبن مسعود. خب پس سوالش این شد که من موندم کدومتون افضل هستید. حضرت فرمودن بدان ان الله خلقنی و خلق علیان و الحسن و الحسین علیهم السلام. خدا منو خلق کرد، علی را خلق کرد، حسن و حسین علیهم السلام را خلق کرد، من نور قدسه، از نور عظمتش. مختلف روایات تو این زمینه هست، نور عظمت گاهی گفته شده، نور قدس گاهی گفته شده، نور قدرت گاهی گفته شده، ولی به حکم احادیث قطعی فراوان روشن روشن ائمه معصومین علیهم السلام هم انوارشون مخلوق است و تنزل ذات مقدس و از نور حضرت حق به عنوان تنزل از ذات مقدس خیر، به عنوان تطور خیر. در اشاره میکنم به بعضی از مبانی دیگه بحث میخواد بخوام وارد بشم. اینها شدت تقرب را میرساند. چنین عباراتی در احادیث که ببینیم نکند خدای نکرده به ذهن بیاد تنزل این انوار از ذات مقدس حضرت حق که هر که بگوید اشتباهه، بلکه مسئله لم یلد ولم یولد از اصول قطعی قرآنی است که لم یلد ولم یولد. ذات مقدس او نه تنزل از او، نه ترشح از او، نه تطور در ارتباط با او معنا دارد، بلکه ایجاد است، ایجاد. حتی نور وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی و همه معصومین علیهم السلام این چنین است، به این تعبیرها کنایه از شدت قرب است. به حکم روایات قطعی دیگر و به حکم این اصل قطعی که اشاره کردم لم یلد ولم یولد، که به هیچ گونه در ارتباط با حضرت حق چیزی ولادتی در کار نیست، حتی لطیفترین نحوه ولادت به مانند ولادت فکر فرض کنید از مغز انسان، از روح انسان و هاکذا. پس شدت تقربه. فرمودن خداوند ما رو خلق کرد. فلما اراد ان ینشا الصنعه، اون وقت که بقیه موجودات رو خواست خلق کند، فتق نوری و خلق منه السماوات والارض. اینو خب یک بحثای دقیق خاصی داره که واردش نمیشم، فقط میخوایم به اون قسمتی که شاهدمون بود برسیم. از نور من آسمان ها و زمین خلق شد و نور من فتح شد و از او چنین و چنان شد. و انا و الله اجل من از سماوات و الارض، و من از سماوات و الارض مهمتر. و فتق نور علیین علیه السلام و خلق منه العرش و الکرسی، و علیون و الله اجل من العرش و الکرسی. از نور حضرت اینها آفریده شد. و فتق نور الحسن و خلق منه الحور العین و الملائکه. فرشته ها و حور العین هم از انوار حضرت مجتبی علیه السلام آفریده شده. و الحسن و الله اجل من الحور العین و الملائکه. و فتق نور الحسین علیه السلام و خلق من اللوح و القلم و الحسین و الله اجل من اللوح و القلم. بعدش یک خط دیگه داره که خیلی دلاتون باز میشه، خیلی بیشتر روشن میشه دلهامون. فعند ذالک ازلمت المشارق والمغارب. اینا خلق شدن ولی ظلمت همه جا را فرا گرفته بود، پر از ظلمت. فعند ذالک ازلمت المشارق والمغارب فزجت الملائکه و نادت الهنا و سیدنا به حق الاشباح التي خلقتها الا ما فرجت عنا هذه الظلمه. پروردگارا به حق این انوار ما را از این ظلمت نجات بده که تو این تاریکی هستیم. فعند ذالک، دیگه تو ذهن خیلیتون شاید بیاد که چی میشه. فعند ذالک، اون وقت خداوند تکلم به کلمته، ایجاد کرد یک حقیقتی را. فعند ذالک تکلم الله به کلمت اخرى. اون یک کلمه ای که ابتدا ایجاد کرد، اینم شاهد عرض ماست. تو خود این حدیث شاهد اینه که تنزل از خدا نیست. تکلم به کلمت اخرى، یعنی اون قسمت اول هم اونم کلمتون اخرى کلمتون بوده، یعنی خداوند تکلم به کلمتن نور پیغمبر اکرم و بقیه‌ای که گفته شد، تکلم به کلمتن. این جمله دوم شاهد این مسئله است. حالا من اشاره کردم برای هر مقداری که روشن بشه برای عزیز. فعند ذالک، وقتی این ظلمت همه جا رو فرا گرفت، فعند ذالک تکلم الله به کلمتن اخرى فخلق منها روحن، یا روحن هر دوش ممکنه. فحتمل النور روحن، فخلق منها روحن، فحتمل النور الروح. اون وقت این کلمه ای که از او روحی و نوری خدا آفرید، اون کلمه کیست و از او چی آفریده شد که بعد این ظلمت برطرف شد؟ فخلق منه الزهراء فاطمه. فاقامها امام العرش فازهرت المشارق والمغارب فلعجل ذالک سمیت از زهرا. اون وقت مشارق مغارب همه جا روشن روشن شد، لذا حضرت نامیده شده زهرا، یعنی روشنگر. روشنگر روشنی هستی به وجود فاطمه زهرا علیها السلام. خب حالا امروز حضرت زهرا علیها السلام خوشنود شدن به وجود حضرت مجتبی علیه السلام، و خداوند متعال این عزیز را به حضرتش عنایت کرده، این عزیزی که در خلقت از شخصیت هایی بی نظیر هستن و همه کمالات در وجود مقدسشون. دیگه نمیخوام معطلتون بکنم، وقت عبادت حضرت به گونه ای که قوغاست، وقتی میخواستن بیستن به نماز رنگ رخسارشون گاهی چنان عوض میشده که افراد در برخورد اول نمیشناختن که حضرت مجتمی، گاهی وضوع که میگرفتن با یک لرزهی در اندامشون آه چی شده، نمیدن میخوام کم به کم در حضور خاص خدا قرار بگیرم. عبادتشون قوقا، سخاوتشون قوقا، آمده گفته که آم همه چیز رو از دست دادم، هیچی ندارم، یکم آبرو منده بود، گفتم آبرو پیش کی بیارم، به کی بفروشم آبرو رو، دیدم از شما بهتر کسی پیدا نمی کنم آبرو رو بفروشم، آبرو رو آوردم، چیز نمونده. لم یبقلی شیعون یبا بدر همین، چیزی نمانده که بخوام بفروشم. و کفاک رؤیت و منظری ام مخبری الا بقایا ما وجه سندهو الا یبا و قد وجدت که مشتری. حضرت خیلی بهش محبت کردن، گفتن اما نه تو آبرو آوردی نه ما آبرو خریدیم، هر وقتم باز گرفته ها شدی بیا پیش ما، بیا پیش ما کریم اهل بیت. یک دنیا عظمت در تمام شعون، همه شعون. باقی خارج مدینه بود، برای این مزرعشون باقیشون محصور بود، یه غلامی هم تو باغ بود، رفتن رو دستن در باغ و در زدن، غلام آمد پشیدن کیست، فرمودن حسن ابن علی هم در باز کن مثلا دیگه نقل مضمون دارم بکن. این گفت کیست، ولی دیگه خبرش نشد، در باز نکن، یکم گذشت در زدن خبری نیست، باز در زدن هیچی در باز نمی کن. اصحاب گفتن آقا این دیوارا که کاری نداره، اجازه بدین بریم، ولی دیوار رو بریم تو باغ و هم در باز میکنه، همین تهدیدش میکنیم، این فهمید شما و جمعی آمدین و این در باز نمی کنه، فهمید حالا اون یک راهش بود، یک راهش دیگه حالا ما برمیگردیم، حالا چی شده لچ کرده با خودش برمیگردیم، ما برمیگردیم دیگه، اینا مطیع حضرت دارم برمیگردیم. یکم که فاصله گرفتن اینا متوجه شد، در باز کرد، از همون دور صدا زد السلام علیک یا حسن ابن علی ایها المجتبا. حضرت برگشتن، خب نفهمیدیم ما چرا فهمیدیم، خب چه در باز نکردیم، گفت راستش اینه بد کردم، کار من نبودی کار بکنم، ولی دیگه کردم، این غلامه که شهر خدمتون هستن اونقدر حلم شما حرف میزنن که شما چقدر آقایی چقدر آقایی چقدر حلیمی، من گفتم امتحان دون کنم، خب بد کاری کردم، من به من چه رسیدگی بازدم، اینه که به خیال خودم امتحان تو کردن چی میشه، وقتی ببخشید عفو کنید. حضرت تا اینو گفت فرمودن که انت حر لوجه الله، آزادت کردم در راه، یعنی این کار کرده از آزادت، خب حالا که آزاد شدی تا تو دستگاه ما بودی خب اینجا زندگی میکردی، اما حالا که آزاد شدی دیگه چیزی نداری، ولی آزاد شدی، همین باغم مال تو، وسیله زندگیت بشه، جان به قربانشون. یه فقط یک سلام عرض بکنیم مولا خدمتشون، السلام علیک ایها المجتبا یا عبد رسول الله، السلام علیک ایها المجتبا یا عبد رسول الله، السلام عليك يا حجة الله يا ولي